ما رو داشتیم، در آموزشگاه ها کار میکردن، مسئولین آموزشگاه ها حق شهری ها رو از بچه ها گرفته بودن، ضمن اینکه به اینها ندادن، اینها رو هم گفتن بیداد بیمه بیکاری، حالا این سه ماه هم بریم دوش بارشو بنازیم به دوش سازمان. بله. اینجاست ببین، وقتی ما اون زیربناهای اشتغال رو از بین میبریم، اون موضوعات نظارتی مثل فصل 4 قانون کار که از مهمترین فصل‌های مخفول مانده قانون کار هست، میایم بازرسان کار رو عملاً تحت همون به قول معروف سیاست‌های تعدیل نیرو در همون سال‌ها مطرح شد، کوچک‌سازی دولت، خب اومدن دولت رو به نحوی کوچک کردن که امروز خود ادارات کار میان ما بازرس کار انقدی نداریم که بفرستیم در کارگاه‌ها بازرسی بکنن، یعنی ما با تعدیل خودمون باعث شدیم که حالا قانون رو حاکمیتش رو از بین ببریم. این اشکالاتی که ما خودمون به دست خودمون اومدیم کارهای کردیم و زیرساخت‌ها و قانون زدایی کردیم در حقیقت.
خیلی متشکرم. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. آقای بایندوریان، آقای مصباقری توضیح دادن که 95% کارگران ما قرارداد موقتن، یعنی زیر یک سال قرارداد دارن و اگر اینها بخوان به واسطه بیکار شدن بیمه بیکاری بگیرن، باید دست کم یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشن. خب این یعنی 95% کارگران ما اگر بیکار شده باشن قاعدتا نمیتونن بیمه بیکاری دریافت کنن. یعنی عدد و رقم هایی که جناب عالی در فرازهای صحبتتون بهش اشاره کردین، ما مربوط به 5% افراد جامعه است که دارن کار میکنن و کسانی که تو اون قشر بیکار شدن. نکته دیگه این که مگه غیر از اینه که این عزیزان حق بیمه پرداخت میکنن، خب پرداخت بیمه بیکاری هم از محل اون 23% کارفرما و 7% کارگر بایستی پرداخت میشه. واقعا چه نیازی به کمک سازمان و برنامه بود آقای بایندوریان؟
من لازم یه موضوع هم عنوان بکنم. واقعیت اینه که سازمان ترمیشنمایی میتونیم اینو عنوان کنیم که تنها نهاد عمومی غیر دولتیه که در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی هست و درمانی خودش بسیار متأثر از این شیوع کرونا است.
بله.
هرچند در کنترل آثارش هم موثر هست، ولی به هر حال خود این وضعیت منابع سازمان رو بسیار توزیع حتی تعهدات هم دچار مشکل کرده. در حال تداوم ارائه خدمت به 3,900,000 مستمندگی و از گفته کلی حدود 240,000 معربگیر که از قبل داشتیم قبل از کرونا،
خوب.
و ارائه درمان به بیش از 45,000,000 نفر جامعه مستلزم این بوده که منابع و نقدینگی ما به صورت روال عادی تامین بشه.
سازمان تامین اجتماعی چقدر سابقه کار داره آقای بایندوریان؟
حدود 60 سال.
حدوداً 6 دهه هست که این سازمان داره فعالیت میکنه.
بله.
یعنی اگه ما با سستگی رو 30 سال در نظر بگیریم، دو دوره این سازمان بازنشسته داده، درسته؟
بله.
خب این دو دوره بازنشسته یعنی در طول 2 تا 3 سال، یعنی 2 تا 3 دهه سرمایه هایی رو از این عزیزان گرفته، یعنی 30% حق قیمت دریافت کرده که سرمایه گذاری کنه، این سرمایه گذاری زایش بکنه، نه فقط در دورانی که داره کار میکنه که بعد در دوران بازنشستگی هم به اونها خدمات داده بشه. پس وقتی یه دوره 30 ساله رو عبور کرده ازش و تونسته اداره بکنه، در دوره دوم هم باید این اتفاق بیفته. چه اتفاقی افتاده که سازمان تامین اجتماعی از عهده پرداخت بیمه بیکاری مثلا حدوداً 1,000,000 یا 1,200,000 نفر کارگر بر نمیاد، در حالی که 42,000,000 نفر زیر پوشش داره این سازمان؟
خدمت رو عرض کنم که خود سازمان اصلا خود بیشترین تأثیر از بحث کرونا تو بحث منابع درآمدیش داره. اگر استدلال داشته باشیم، ما خود دولت 14 رسته فعالیت شغلی رو
بله
3 ماه امهال حق بیمه داده، حدود بیش از 3,000,000,000,000 تومان منابع ما رو تحت تأثیر قرار داده. و همچنین به هر حال تعجیبی که با اخراج نیروها، تعدیل نیرو انسانی هم باعث کاهش منابع ما شد و از اون طرف کاهش منابع 3% بیکاری ما هم در پی داشت.
بله.
و ضمن این که خود صندوق بیمه بیکاری با همین وضعیت فعلی، یعنی همون 2-3 تا خدمت عرض کردم، یعنی به سختی ما حتی از منابع سازمان تامین اجتماعی برداشت میکردیم، به صندوق بیمه بیکاری تزریق میکردیم تا بتونیم خدماتون رو به اینا ارائه بدیم. یعنی اون 3% بیکاری که ما از حدود 7,000,000 بیمه شده ای که مشمول پرداخت 3% هستن دریافت میکنیم، کفایت پرداخت 2-3 هزار نفر هم نمیکنه. بنابراین ما از منابع سازمان این کار رو میکردیم. این ضرورت اصلاح قانون بیکاری رو داشت سرانه که بارها اقدام کردیم و فعلا نشده. بنابراین منابعیم که همون 3% هم که میگیریم محدود به 3% منابعیم صندوق که شفاف به پرداخت اینا نمی‌کرد. ضمن اینکه وقتی بحران‌های بین بزرگی ایجاد میشه، یعنی در روال عادی ما 10,000 تا مقرب بیکار داشتیم، یعنی 10-12,000 تا بیکار میومدن وارد صندوق بیکاری میشدن، 7-8,000 نفرم که مقررشون تمام میشد یا اشتغال پیدا میکردن خارج میشدن. ما باید سیدی مواجه شدیم که در یک ماه یا در حدود بگیم تا پروسه 3 ماه 750,000 نفر بیکار شدن.
بله.
و این از توان عملاً از توان صندوق بیکاری خارجه. ما تو قانون بیکاری یکی از ایراداتی میتونیم به قانون بیکاری بگیریم اینه که تو هیچ قانون بیکاری هم تقریبا تو دنیا نداریم که مسائل غیر مترقبه، حوادث غیر مترقبه رو بارشو بندازن به دوش صندوق بیمه بیکاری و سازمان تامین اجتماعی.
بله.
بنابراین تو خیلی از کشورهای دنیا این اقدامات رو به عهده دولت هستش. همون باقری هم فهمودم به اسناد اصل قانون اساسی حاکمیت باید در این مواقع این مباحث کلان رو مدیریت بکنه.
نه آیه بایندوریان ببینید بس. اصلا بحثی نیست. بحثی که من به عنوان یه شهروند یه حق بیمه پرداخت کردم که اگر احیانا با چالشی مواجه شدم اون سازمان بین نسلی که وظیفه حمایت از من داره بیاد من حمایت رو از من بکنه. در این حال که ببین شما اگر حق بیمه که یه کارفرما میپردازه تا پایان مثلا فرض اگه آبان باشه مثلا تا پایان آبان ماه بایستی حق بیمه مهر ماه کسانی که زیر دستش هستن براش کار میکنن رو بپردازه.
بله.
اگر این سیوم بشه یکم، یعنی مثلا بشه یکم آذر یا نه سی آذر که حق بیمه آبان رو باید بپردازه، اگر بشه یکم دی یه جریمه خیلی سنگینی برای کارفرما وضع میشه. پس بنابراین در پرداخت حق بیمه چه 7% کارگر چه 23% کارفرما اگه سر سوزن یعنی یک روز از اون تاریخش بگذره جریمه سنگین میده. پس بنابراین منابع سازمان تامین اجتماعی با این سختگیری ها کامله. کجا هزینه میشه که جای بیمه بیکاری پرداخت نمیشه؟
منابع بیکاری محدود 3% کارفرما پرداخت میکنه.
خب
تا اون 20% که کارفرما میده و 7% که کارگر میده که بر موضوع بازنشستگی
بله.
و فوت و درمانه متفاوته.
بله.
صرفا 3% این مبلغ برای مقرر بیکاری هستش که خدمتتون عرض کردم محاسباتش هم هست، گزارشات عملکردیش هم هست.
درسته.
این 3% برای پرداخت به همین 240,000 به خدمتتون هستم کفایت نمیکنه.
بله.
بنابراین اصلا منابع این صندوق نداشت که ما بخوایم به این 750,000 نفر پرداخت کنیم. صرفا میتونیم همون روال عادیمون رو برای اون افراد 240,000 نفر انجام بدیم.
بله.
بنابراین چاره ای برای این نشد. گزارشی که ما به دولت دادیم، گزارشی که سازمان برنامه داشت و حتی مجلس داشت، دولت بر این داشت که مجبور به این صندوق برای تقویت بیکاران مثل اکثر دنیا کمک بکنه.
درسته.
این زمان تمام دنیا این اتفاق افتاده. یعنی اصلا ما منابع نشیم که بگیم آقا من منابع دارم حالا وظیفه دارم بدم. اگه منابع بود قطعاً باید ما چیکار می‌کردیم؟ تو همون چارچوب عمل بکنیم.
به هر حال ببینید دو دسته هستن کارگرانی که به هر حال تازه وارد بازار کار شدن. ما میگیم بله این خب دولت وظیفه داره از اینا حمایت بکنه. حقیمه مدتداری ندادن. من عرض کردم من تعداد زیاد از کارگران رو میشناسم، تعداد زیاد از فرهنگیان که در زمره همین کارگرانی هستن که مشمول قانون کار میشن و حق بیمه‌شون رو هم به سازمان پرداخت کردن. به هر حال توقع ما از سازمان به هر حال مال خودمونه، منابعش هم مال خودمون، ما هم خودمون متعلق به سازمان میدونیم. اما از مسئولین سازمان، حالا شما فرمودین نهاد عمومی غیر دولتی که این البته ما هم میگیم ها روی کاغذ نهاد عمومی غیر دولتی ولی خب کاملا دولتیه و این میتونه واقعا یک طنز و اداره سازمان دقیقاً به دست دولتی هاست و متاسفانه اون 3% بیمه بیکاری هم که فرمودن حالا 3% کارفرما 3% دولت همواره به سازمان پرداخت نشده و دولت هیچ وقت این فکر میکنم جز افسانه هایی بوده که دوست داشتیم محقق بشه ولی نشده. ولی سازمان تامین اجتماعی اون شعاری که داره حالا نیاز امروز پشتوانه فردا و اینکه قرار چتر حمایتی کارگران باشه، یعنی برای کارگری که 23 سال حق بیمه پرداخت کرده و 3 ماه بیکار شده برای دادن این 3 ماه واقعا قصور کرده. اون بخش کارگرانی که حالا میگم اون روزمزدها اونا که تحت پوشش بیمه نیستن و غیره وظیفه دولت ها، این رو قبول میکنم اما واقعا این رو هم بپذیریم که واقعا خود سازمان تامین اجتماعی نباید این کار رو هم کارگران رو بین سازمان تامین اجتماعی و بین وزارت کار و سازمان برنامه‌بودجه پاسکاری بکنن. و اینکه شما حالا اسامی رو دادیم سامانه اشکال داره، ببین من حق قیمه رو دادم باید خودم بیام در ادارات شعبات سازمان تامین اجتماعی نامنویسی بشم و اون شماره حسابم بدم. چرا شماره شبامونو بدیم به یه سازمانی که بعد اون بده به یه سازمان دیگه و این واسطه هایی که ایجاد میکنیم و نهایتا هم خب کارگران منتفع نمیشن. واقعا تعداد خیلی زیادی از کارگرانی که حالا گفتن پرونده هاون ارسال شده به اداره کل، من درخواست دارم واقعا دستور بفرمایید حداقل این بخش رسیدگی بشه. تعداد زیادی هستن که در شعباتشون، برخی از شعبات مثلا شعبه شمران شما، ارجاع داده پرونده های کارگران رو به اداره کل و کمیته استانی تصمیم بگیره، هنوز بعد از گذشت 5 ماه هیچ خبری نشده و اینها بلا تکلیفن. حداقل بگیم آره یا نه، آره یا نه شو بگیم، بندگان خدا بگیم که مستحصل نباشن، میخوان سر کار برن نرن و تکلیفشون حداقل مشخص شه. واقعا از سازمان تامین اجتماعی توقع اون چیز دیگه‌ای بود که به هر حال در این حوزه حتما حمایت از کارگران داشته باشن، مخصوصا کارگرانی که به هر حال 5 سال 10 سال حق قیمتشون دادن و حقشون که 3 ماه بهره مند بشن.
بله. آقای بایندوریان بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ما اون بحثی که داریم بحث 3 ماه، من خدمتتون عرض کردم اون چیزی که به هر حال تو مصاحبه صداد ملی کرونا بود برام الزام آور بود و منابعشم خود دولت و سایر سازمان برنامه خزانه پرداخت شده، یعنی اختیار به سازمان داده نشد که منابع رو به من بدن من تو چارچوب قانون بیکاری و تو اون ضوابط عمل بکنم و خدمتتون عرض کردم اصلا منابعی هم وجود نداشت که من بتونم خودم در ناچار ما از دولت باید به این صندوق کمک میکرد. به هر حال اون 1286 میلیارد هم داده و در نظر ما تمامه. تو به هر حال مقرر اون چیزی که به عهده سازمان تامین اجتماعی هست بعد از این دوره از خرداد ما شروع میشه. از خرداد ما افرادی که به هر حال نتونستن برگردن سر کار یا افرادی که از خرداد ما به بعد بیکار شدن، اینها موظف بودن وارد یک سامانه جدید وزارت کار بشن. یکی از دلایل تاخیر خود راه اندازی این سامانه هست. در حال الزاماتی که دولت گذاشته بود، بحث جلوگیری از گسترش شیوع کرونا، بحث توسعه خدمات غیر حضوری، از این دست حوزه وزارت کار رو بر این داشت که یک سامانه راه اندازی کنه که مردم به ادارات کار مراجعه نکنن. همونطور که اطلاع دارید وقتی بیکار میشه ظرف 30 روز ملزمه بره به ادارات کار، یعنی شروع فرآیند از ادارات کاره. بعد اون فرد میده تشکیل پرونده میده، اگر حاضر شرایط شد به تامین اجتماعی معرفی میشه. بنابراین این دوستان برای اینکه این از این فرصت استفاده کنن و شرایط ایجاد بکنن که افراد دیگه مثلا کل فرآیند غیر حضوری بشه و افراد به ادارات کار مراجعه نکنن و سیستم دستی و کاغذی رو حذف کنن، یه سامانه رو اندازی کنن که این سامانه از اواخر مرداد ما رو اندازی شد. یعنی یکی از مشکلاتی ما حالا داشتیم به وزارت خونه برمیگرده، به ما هم برمیگرده به عنوان سازمان، به هر حال این بود که وقتی این سامانه اواخر مرداد راه اندازی میشه، یعنی افرادی که از اردیبهشت به بعد نتونستن برن سر کار و افرادی که تو خرداد تیر و مرداد بیکار شدن، از اوایل شهریور ما به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدن. خب ما حالا همین الان با یه ازدحامی حدود 200,000 نفری روبرو هستن شعب ما.
بله.
از اون طرف هم قرار بر مبنای قانون بیمه بیکاری عمل بکنیم. ما یه الزاماتی هم تو قانون بیمه بیکاری وجود داره، بحث دستمزدهاشون هست، بحث شمولشون هست، بحث محاسباتش هست و بعضی وقتا هم اعتراضاتی هست. یعنی بخشی از این کمیته‌های استانی بعضی که به فرد گفتیم تعلق نمیگیره به شما، فرد اعتراض کرده میره تو کمیته استانی بررسی بشه. به هر حال تا الان هم خدمتتون عرض کنم از این 200,000 تایی که تو حوزه کار ثبت نام کردن، بیش از 100,000 نفرش به سازمان معرفی شدن و تا الان هم مقرری 85,000 نفرشون برقرار شده و مقرری این افراد هم از ابتدای خرداد ما تا آخر مهر ما به طور یکجا پرداخت شده و افرادی هم که مثلا فرضاً توی مرداد توی آبان ماه بیکار شدن و مقرریشون برقرار میشه، این افراد هم به معنی که مقرریشون برقرار میشه، مقرریشون از ابتدای خرداد ما تا آخر آبان ما پرداخت میشه و بعد از اونم به روال عادی ماهانه در میاد. من قبول دارم به هر حال این شرایطی که ایجاد شد، درس تامین منابع، درس حتی مصاحبه ستاد ملی کنه، خب خرداد ما به سازمان ابلاغ شد، یعنی حتی دوره کرونا که با اردیبهشت تموم شده بود، رو اندازی سامانه بیکاری، به هر حال وضعیت خود شعب سازمان، به هر حال ما شعبه داشتیم که در سال شاید ماهانه با 50 مقرره گیر نداد، الان با 2,000 مقرره گیر در ما مواجه شده. بحث نیروی انسانی، بحث
محدودیت‌هایی
که
بحث جناب بایندوریان، آخه این زمان معناداری که اتفاق میفته، ببینید از اردیبهشت فرمودین شهریور، خب این خب دیگه واقعا عملا به درد کارگر نمیخوره. خب کارگران به هر حال خرج و مخارج زندگی و این اوضاعی که الان میبینید، حالا شما هم فرمایش کردین با اخراج‌ها روبرو هستین، متاسفانه گفتم طی اون سالها استقرار شرکت‌های تأمین نیرو و پیمانکاری‌ها که اومدن اصلا بنیان‌های اشتغال پایدار در کشور از بین بردن و منابع سازمان رو هم کم کردن. به هر حال الان ما با اخراج کارگر رسمی هم روبرو هستیم. از ابتدای کرونا تا الان من مشخصا در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران کارگرانی که کاملا رسمی هستن رو ما با اخراجشون مواجه هستیم. خب و سازمان هم در این موضوع کاملا منفعل عمل میکنه. به هر حال سازمان وظیفه داره بر اساس ماده 101 قانون به هر حال بر لیست کارگاه ها نظارت بکنه. اینها به هر حال منابع سازمان رو کاهش میده و واقعا برای سازمان الان پذیرفته نیست. برای من به عنوان نماینده کارگر و به عنوان یک بیمه شده خودم وقتی مراجعه میکنم به سازمان و سازمان همه سایتش حالا آنلاینه، ما به محض اینکه این تداخلایی که ایجاد میشه سازمان جایی که میخواد به کارگرها به هر حال یک خدماتی رو ارائه بده خیلی راحت دوستان در اون شعبات حالا در مورد ارسال حق بیمه یا تداخلایی که ایجاد میشه خیلی آنلاین هستن. به محض اینکه شما مثلا خانومی که الان داره مستمری پدرش مثلا دریافت میکنه یه جا شاغل شه سریعا همون ماه اقدام به قطع شدن حقوقش میشه و اینها هم آنلاینه. ما درخواست داریم در مورد بیکار شدن هم به محض اینکه حق قیمه ارسال نشده طرف کارفرما سازمان اتوماتیکوار نیازی نباشه کارگر مراجعه بکنه. ببینید من کارگر وقتی خب در یک سازمانی کار میکنم مثلا با 15 سال سابقه و بیمه پردازی دارم، چرا زمانی که قطع میشه بیمه من خود به خود نباید بری سیستم شما بره روی به فرض مثلا روی بیمه بیکاری؟ چطور مثلا سازمان میتونه ورژنشو جوری تهیه بکنه که وقتی که نوسان دستمزد داریم 5 سال آخر رو محاسبه بکنه در بازنشستگی ولی نمیتونه این راهکار رو ببینه برای مرحال الکترونیکی شدن خودش و اینکه کارگران برحال تو این ترددهای بی خود و بی جهت نیان برن در شعبات علاف بشن و حالا بگن بحث کرونا است؟ درسته الزامات حالا مراجعه به شعبات رو داریم ولی الان بابت یه بیمه بیکاری کارگران ده ها بار مراجعه کردن به شعبات و گفتن آقا برید اداره کل. اینه که درخواست مونه که حداقل در این موضوعات هم بیمه آنلاین باشه و انشالله وقتی که کارگر بیمه پردازیش قطع میشه اتوماتیکوار خودش بره روی بیمه بیکاری.
بله واقعا این که آقای باقری گفتن یکی از آرزوهای کارگران شاید باشه، آرزوی که نمیدونم سالیان متمادی است دور از دسترس کارگران است. آقای
مس پایان‌داری
بفهمید، خواهش میکنم به عنوان جنبندی بفهمید چون فرصت برنامه رو به پایان حساب
آقای باقری میفرمایند. ما واقعیتش اینه که با تمام محدودیتایی که داریم، حتی من اینو خدمتتون عرض کنم،
بله
طبق مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شده که افرادی تا پایان مهر ماه یعنی خرداد و تا پایان مهر ماه این 5 ماه هم 85% منابع رو دولت تامین کنه.
بله
که تا کنون تامین نشده. طبق دستوری که به حال مدیر عامل سازمان دادن قرار شد از محل منابع سازمان پرداخت بشه و خدمتتون عرض کردم 85000 نفر هم برقرار بله. کردیم و ماهانه هم داریم 25000 نفر در سراسر کشور برقرار میکنیم. بنابراین آقای باقری میفرمایند که در منفعل عمل کرده، یه ذره به الان احساس کنم جای انصاف نداشته باشه. نکته بعدی که آقای ایشون دوستان میفرمایند زن فاصله مقررشون قطع بشه، ما بر مبنای ساختار قانونی داریم کار میکنیم. ساختار قانونی میگه فردی که بیکار، افرادی مشمول بیکاری هستن که بدون میل اراده بیکار شدن، یعنی فردی که به مردی که بیمش قطع شده به این مفهوم نیستش که این فرد به طور غیر ارادی بیکار شده. این فرد امکان داره استعفا داده، بازخرید شده، اصلا به علت مشکلات به اصطلاح خاصی که تو حوزه کار داشته و کارفرما داشته اصلا غیر ارادی بیکار مشمول نیستش. ضمن این که مکانیزم قانونی هم اینطوری هستش که فردی که وقتی بیکار میشه این فرد یک ماه فرصت داره بره اداره کار. اداره کار مرجع اینه که آیا این فرد بدون میل اراده بیکار شده و آیا کار به حقوقی کارگر رو داده و اگر اون تشخیص داد به من به عنوان سازمان تامین اجتماعی معرفی کنه و من بر اساس مقررات برقرار بکنم. اینکه به محض اینکه به اصطلاح یه فردی بیکار شد یا حدی فرقیمش نادر من بلافاصله بریزم به حسابش، این هم علاوه بر اینکه مستلزم اصلاح قانونه مستلزم ایجاد ساختارهای بسیار قوی تو حوزه کار هستش که من بدونم
بله.
فردی که از بازار کار خارج شده قطعا بیکاره و بیکاریش میل اراده است و اون سیستم ها اینو به من به عنوان سازمان تامین اجتماعی اینو تبیین کرده و من بلافاصله بدون مقدمه‌اش بهش پرداخت کردم.
خیلی متشکرم آقای بایندوریان. آقای باقری، من داشتم تو اسنای صحبت هایی که آقای بایندوریان از ابتدای برنامه تارو میکردن با خودم فکر میکردم اگر این 30% حق بیمه ای که کارفرمایان و کارگران به سازمان تامین اجتماعی میدن اگر واقعا خودشون پسنداز میکردن الان ده ها برابر پولی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان مستمری به اینها میدیم میتونستن درآمد داشته باشن. واقعا سازمانی که این همه چالش توش هست، این همه نیاز به کمک دولت داره، این همه از دولت طلب داره و دولت آخر بر اساس قانون برنامه ششم داره سالی 10% از بدهیشوش میپردازه که اونم تازه یه بار پرداخت شده تا الان. واقعا این سازمان چیکار داره میکنه به نظر شما؟ باقری ها شما که خودتون رو از سازمان تامین اجتماعی میدونید، من نمیدونم میپرسم. به عنوان جنبندی بفرمایید.
بله، در حقیقت سازمان به هر حال منابع ما هست و همه چیز ما کارگرا است. به هر حال ما یه پولی رو سالهای سال می‌ریزیم که در زمان پیری استفاده بکنیم. دقیقاً هم اشاره فرمودین، همون گفتم اون بحث طنز، این که بگیم یک نهاد عمومی غیر دولتی است اما اداره کردنش کاملا دولتیه و دولت نه تنها بدهی‌هاشو نمیده، همواره به منابع سازمان دسترسی کرده. ببینید، مستقر کردن، گفتم، شرکت‌های پیمانکاری و غیر اخراج کارگران، اینها منابع سازمان رو به شدت کم کرده و به هر حال الانی که ببینید وزارت رفاه و تعاون و وزارت کار و اینا با هم ادغام شدن و الان سازمان تامین اجتماعی در هر حال زیر مجموعه وزارت تعاون و رفاه یک مجموعه هستن، برای ما یعنی برای خود من به عنوان یک شخص، حالا یک شهروند هستن. واقعا پذیرفته نیست که دولت به این عریض و طویلی و وزارتخونه به اون بزرگی و این سازمان به این عریض و طویلی الان عاجز باشن از اینکه با هم لینک بشن یا اینکه حالا منابع موضوعات مشخصات نتونن جمع بکنن و کارگران این وسط ضرر بکنن. الکترونیکی شدن وزارت کار و این دادخواست و سازمان هیچ کاری نداره، به شرط اینکه اراده ای پشتش باشه و دولت بخواد این
کارو بکنه. متشکرم آقای مهندس باقری، نایب رئیس محترم کانون شورای عالی هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، براتون روزی موفقیت بکنم. آیه مهندس بایندوریان، معاون محترم ادارگی کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، از شما هم متشکرم. خداحافظتون باشه انشاءالله. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت،
کاملا ول کردن. میگن خیلی خوب حالا گرفتیم، ما میمیریم دیگه، دکتر ما میمیریم، به شما چه رد؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیذارم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزو میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم،
چند ما باید خواهش کنیم، چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت،
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست، پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
صدای شستن زرد بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
15:56 در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای صادقی، کارشناس حوزه نفت.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت و انرژی. آخرین وضعیت قیمت‌های نفت خام 5 دسامبر 2020 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نفت خام WTI آمریکا 46.09 دلار که 1.36% افزایش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 49.25 دلار که 1.11% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 47.45 دلار که 1.67% افزایش داشته. نفت خام عمان 49 دلار که 1.01% افزایش داشته. نفت خام اورال 39.60 دلار تغییر نکرده. نفت خام دبی 48.04 دلار که 10.70% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند در روز شنبه با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. حضورتون عرض بکنم چنانچه تمایل به شنیدن مجدد برنامه‌های رادیو اقتصاد رو دارید یا برنامه خاصی رو دنبال می‌کردید و شنیدن اون رو از دست دادید، هیچ نگرانی نیست. چاره اون اینه که سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد و با جستجوی نام برنامه مد نظرتون دسترسی پیدا کنید به فایلی از برنامه‌های پیشین این شبکه. در این مجال فرصت رو مغتنم میدونم تا بار دیگر نکات و توصیه هایی رو یادآوری بکنم برای قطع و ریشه‌کن کردن زنجیره ویروس کرونا. حتما در این روزهای پاییزی با سرد شدن هوا همگی از ماسک استفاده میکنیم، اما نحوه استفاده کردن از ماسک خودش قوانین و شیوه هایی رو داره که با شما در میون میگذارم. حتما برای تعویض ماسک بندهای اون رو که به سمت دو گوشتون هست لمس بکنید و اینگونه ماسک رو جدا کنید. هرگز از دست زدن به محل فوقانی جلوی ماسک خودداری بکنید که خودش محل انباشته شدن بسیاری از ویروس هاست. و مد نظر داشته باشین که همچنان خارج نشدن از خانه بهترین و دقیق ترین راه و شیوه برای قطع زنجیره کرونا به شمار میره. مگر اینکه به واسطه شغل و کارتون مجبور و لاجرم باشین که از منزل خارج